من حالا یه فقط سوال آخرتر بپرسم، چون فکر کنم یه یواش باش جمعش بکنیم بحث رو. به نظر شما در حقیقت با توجه به اینکه این سه نکته که شما گفتید محوریت تمامش بر رحمت و مهربانی است، و حالا همون تعبیر عشقی که حالا ما به یه تعبیر دیگه میگیم، حالا اگه به هم چقدر نزدیک باشه رو نمیدونم دیگه، ولی خب اینا کلمات یکم ممکنه متفاوت به کار میره. برای خدا الان نمیگم، برای خودمون دارم حرف میزنم به عنوان یک آدم. ما بالاخره میخوایم تمرین مهربانی بکنیم. این مهربانی رو در قدم اول با دیگران داریم، یعنی خارج از خودمون. خب تو اولین قدم ها با اعضای خانواده، با انسان هاست. بعد یکم که آدم ها رشد میکنن، شاید شعورشون کم بالاتر میره، میکنن که نه بابا مثلا به حیوانات هم میشه مهربانی کرد، بعد به گیاهان، بعد به طبیعت، به دنیا. خب این روزا این بحث های جدی روانشناسی هم هست که آقا جون قبل از همه اونا اصلا به خودت مهربانی کن، خب نسبت به خودت هم مهربان باش. حالا تعبیرهای علمیش که نمیدونم با خودت چجوری رفتار کنی، تعبیرهایی که روانشناسا میگن که خب ممکن احتمالاً یه قسمت اعظمش همین بحثان بگنجه، منافاتی اصلا با این بحثان نداره، به خودت هم مهربانی. و همه اینا فرصتی است برای این که ما هی مهربانتر بشیم و قاعدتاً بهانه ای باشه، چون ما ابزار دیگه ای نداریم که به اون مرکز، به اون منشأ نزدیکتر بشه. آیا این به این سمتی میره که ما از نفرت خالی بشیم؟ این فقط دارم سوال میکنم ها، به جهت اینکه خب خیلی حالا این سوال شاید سوال بچگانه ای به نظر برسه، ولی به جهت میدونید همون چیزهایی که ما میخوایم المانهایی در درون خودمون داشته باشیم که خودمون رو بتونیم خوب بسنجیم، ببینیم چقدر جلو عقبیم. مثلا خیلی ساده دارم میگم، میگن که فلانی هم مرد، میگم خب خدا رو شکر اگه این مرد جشن بگیریم. ببینید این حس هست دا. بعد ممکنه بگیم آقا همسایه اینا، خب این نه، ممکنه در مورد یه آدمی است که این کلی ظلم کرد، کلی خشونت ورزید، کلی، چون میدونی این به سمت حتی قانون اعدام، میدونی خشونت پیش میره. آیا یک ملاک میشه از این بحث اینطور پیش برد که یک ملاکی که ما احساس کنیم چقدر در این مسیر، این چرخه دنیایی که شما تصویر کردید داریم حرکت میکنیم، هست که ما هی خالی تر از این خشم، خالی تر از این نفرت نسبت به بقیه، حالا چه خودمون چه بقیه بشیم، یا نه به واقع ما یه جایی باید خشم و نفرت و آره. اینم اگه حالا فکر میکنید میشه حرف زد در موردش کوتاه بفرمایید، با همون نگاه قرآنی و با همین چارچوبی که شما ساختید دیگه، بحث رها شدن و از این داشت.
خب خیلی هم عالی، بسیار نکته قشنگی رو مطرح کردید. خیلی جالبه که شما حالا چون قرآن رو داریم بحث میکنیم، در قرآن سرزنش های خداوند نسبت به پیامبر رو وقتی که میخونید که اینا چند مورده، نمیگم همش، ولی تعداد قابل توجهیش به نسبت این سرزنش ها، پیامبر رو سرزنش میکند که چرا زیادی مهربانی. مثلا فرض کن جنگ است و بعضی ها میان به پیامبر میگن که حالا ما مشکل داریم، اینها اگه میشه مثلا، حالا مثلا چرا سقف خونمون ریخته، مثلا ما نیایم دیگه، ما بشینید خونه اونا. پیامبر گفته مثلا خب بشینید. بعد قرآن میاد میگه که خدا ببخشدت لما آذنت لهم، چرا بهشون اجازه دادی؟ یا مثلا فرض کنید اون آیه معروفی که برای مشرکین میگه که اگر 70 بار هم براشون دعا کنی اینها آخرش میرن جهنم، کاری نمیتونی براشون کنی. این چی رو داره میگه؟ این پیامبر دیگه از مشرکین دشمنتر کی رو داشته؟ این چی میگم؟ از مشرکین دشمنتر کی داشته؟ اینا همون کسانی بودن که وقتی پیامبر روبروی خانه کعبه نماز میخوند پوست شتر رو که توش اما احشای شتر رو سرش میکشیدن که خفهش کنن. بعد این میاد مثلا دعا میکنه پیامبر برای مشرکین و بعد قرآن میگه براشون اینقدر دعا نکن، این فایده نداره. که حالا یک قصه هم راجع به این درست کردن که من مطمئنم این قصه غلطه، ولی قشنگه، متن قصه قشنگه که میگه که بعد از اینکه این آیه نازل شد، من مجددا تاکید میکنم این روایت قطعا غلطه ولی قشنگه، که میگه وقتی این آیه نازل شد پیامبر کماکان دعا میکرد و بعد یکی از صحابه گفتش که مگه قرآن نگفت دعا نکن؟ بعد پیامبر گفت و گفته 70 بار هم دعا کنی فایده نداره، من 75 بار دارم دعا میکنم. یه قصه قشنگی است. حالا یک سوال من از شما میپرسم آقای حامد عزیز. گفتیم که خداوند در قرآن میگه که ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی شما میتونه باشه، الگوی خوبی است برای شما. به قول طلبه ها مسئلتون، پیامبر قبل از عمل کردن به اون نصایح الگوی خوبی است یا بعد از عمل کردن به اون نصایح؟ همون پیامبری که اینقدر مهربان است که قرآن بهش میگه یه بیش از حد داری این کار رو انجام میدی، همون پیامبری که اسوه حسن است. این خیلی نکته جالبی است. همون پیامبره. نیمده خداوند بگه که خب مثلا بعد از این که حالا این کارهای اشتباه مثلا پیامبر یا بعد از این که زیادی مجروشو گرفتیم که زیاد مهربانی نکنند حالا اسوه حسن، نه همین پیامبری که باهاش دارید رفت آمد میکنید.
یعنی در حقیقت خدا نگفته از این تاریخ این اسوه حسن است، گفته این اسوه حسن است.
اسوه حسن همین آدمی که صبح تا شب دارید باهاش رفت آمد، این اسوه حسن شماست. آدمی که وقتی که به اصطلاح خواهر رضاییش میاد به دیدنش که اصلا مشرک است و اصلا از اسلام چیزی نفهمیده و پیامبر در اوج قدرت در مدینه است، بعد بهش میگن یکی اومده میگه من محمد رو میشناسمش، این کی؟ بعد میگن این، بعد میفهمه خواهر رضاییش بوده، دختر حلیمه. میگن پیامبر میره و به اصطلاح عباشو برمی‌ندازه روی زمین و میگه بشین روی این راحت باش. همون پیامبری که وقتی که روایت کردن که وقتی که پیرمردی از صحرا میاد جلوش و میاد که میخواد ببیندش و بعد وقتی که میبیندش به هر حال از حالا هیبتی یا از تصوری که از پیامبر داشته شروع میکنه به لرزیدن، بعد روایت میگه پیامبر میره اینو بغلش میکنه و در آغوشش میگیره. این همون پیامبری است که روایت شده که در مسجد وقتی ملت میرفتن نمازشون رو میخوندن بعد از نماز پیامبر گاهی وقتا میشسته و ملت فقط میشستن پیامبر رو نگاه میکرد، از حرکات و سکنات پیامبر خوششون میاد. این همون پیامبری است که میگن که با هر کسی به گونه ای رفتار میکرد که او فکر میکرد عزیزترین نزد اون پیامبره. خیلی از احادیث و روایاتی که ما مثلا داریم از صحابه و اینها که مثلا میگه که پیامبر راجع به این صحابی این رو گفت، بعد شما اینه خب راجع به یه صحابی دیگه هم چیز قشنگتر هم راجع به او گفته. مثلا همون پیامبری که دست که باش میدادی دستش از دست تو بیرون نمیکشید تا تو دستت رو بیرون بکشی. همون پیامبری که به ندرت کسی موفق میشد بهش سلام بکنه، اول او همیشه سلام میکرد. خب این ببینید، این مثال به گفتم خدمتون که خداوند از روح خودش در انسان ها دمیده، در انسان دمیده. خب و راجب اسماء الهی صحبت کردیم، راجب رحمان و رحیم صحبت کردیم، راجب این صحبت کردیم که معنویت که بالا بره میبینی اینها رو، پاسخ از اینها میگیری. معنویت بالای بالای بالا که میره خودتو نمونه از اون میشی و برای همینی که اون وقت پیامبر در قرآن خداوند بهش میگه رحمتن للعالمین، این خدا خودش میگه من کتب علی نفس رحمه، من رحمت رو بر خودم واجب کردم، من رحمان و رحیمم. در مورد پیامبر میگه او رحمتن للعالمینه، یعنی این رو در خودش اینجوری تجلی کرده. حالا چیز دیگه هم که میخوام خدمتتون بگم اینه که ما یک اشتباهی که گاهی وقتا میکنیم این است که با تصور این که خب قرآن مال ماست، تورات و انجیل مال دیگران است، کاری نداریم که اونا دیگه اون کتاب ها چی گفته، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اینها جدا از هم نیستن. بله، حالا ما به عنوان مسلمان ممکنه معتقد باشیم که بعضی از بخش های تورات و انجیل ممکنه کاملا 100% آن چیز اصلی نباشه، ولی بالاخره چیزی که هست چیز ارزشمندی است. این کتابا باید کنار هم باشن، این کتابا باید کنار هم خوانده بشن، کنار هم دیده بشن. اصلا بسیاری از آیات قرآن رو با فهم آیات تورات و انجیل میشه فهمید. بسیاریشو شما از اونجا پیش زمینه‌شو میاری که بعد بفهمی حالا چرا اینجا این جمله گفته شده. محمد پیامبر ماست، عیسی هم پیامبر ماست، موسی هم پیامبر ماست. و بعد خداوند به نظر میاد در بین پیامبران بعضی از اونها رو برای برطرف کردن یک بیماری اخلاقی خاصی در جامعه که اون پیامبر رو رفتن، بعضی از اونها رو به گونه خاصی انتخاب کرده و پرورونده. یکی از اونها حضرت عیسی است، حضرت عیسی، و دیگری حضرت یحیی. اینها میبینید شما که با پیامبران دیگه تفاوت دارن. پیامبران دیگه، حضرت موسی، حضرت محمد، وقتی میخونید خب به نظر میاد یکی مثل انسانهای عادی دیگر، صبح از خواب بیدار میشه، غذاشو میخوره، ارتباطشو داره. اینها به نظر میاد یک زندگی خیلی منزوی و به نوعی عارف یا صوفی مسلکی رو انتخاب کرده بودن، از یه چیزهای خودشون رو محروم میکردن کلن. حالا به خصوص حضرت عیسی، اینها هم اصله های ما هستن و برای پیامبر خودمون مقدر این بوده که انسانی باشد که در نوع زندگی به طور کلی مثل انسانهای عادی باشد، یعنی خانه‌ای دارد، غذا میخورد، با دیگران مینشیند، وقتشو اینجوری ادامه میده. در مورد حضرت عیسی به نظر میاد که خداوند خواسته نشان بدهد که نهایت این مهربانی ها تا کجاها میتواند برود، این مهربانی و رحمت تا کجاها خودشو میتونه نشون بده، که در خود قرآن هم اومده که در دل پیروانش رحمت رو ما کاشتیم، رحمت قرار دادیم. بخشی از پاسخ سوال شما رو با توسل به پیامبر خودمون گفتم، بخش دیگرش رو با توسل به حضرت عیسی میتونم بگم. شما برید خطبه که حضرت عیسی ازش نقل شده در انجیل هست بخونید، خطبه بسیار قشنگی است. ببینید چی میگه اونجا، ببینید راجب رحمت چی میگه، ببینید راجب رفتار با دشمن، رفتار با اون کسی با تو بده چی میگه. این رحمت نهایتی نداره. حالا ببینید این قسمت که شما میگید که مثلا یه ممکنه نفری باشه که کار خیلی بدی بکنه و چی و غیره و اینها، دو تا نکته من در این مورد میخوام خدمت شما بگم. یک نکته این که من به هیچ وجه نمیگم که آدم بد وجود نداره. بخیر، آدم بد وجود داره، زیاد هم وجود داره متاسفانه، اینو اصلا من نمیگم. ولی یک نکته رو در نظر داشته باشید که مثلا فرض کنید که احکام قضایی که ما در شریعت اسلام و حتی بعد یهود و اینها داریم، خب این احکام زمانی آمدن که بحث‌های مثل بحث‌های روانشناسی و روانکاوی و بحث‌های ژنتیک و اینا اصلا مطرح نبوده. خب الان این دیگه یکی از مسلمات این بحث هاست که نمیگم همیشه، نمیخوام توجیه کنم، ولی خیلی وقتا هست که شما یک انسانی رو که رفتار بد داره و حتی رفتار شیطانی داره، اصلا رفتار کوبنده داره، به بطن قضیه که میرید میبینید این خودش مقصر نیست، این یا از ژنتیک چیزی بهش منتقل شده یا یک پیچیدگی روانی از بچگی در او ایجاد شده که الان حاصل شده یه همچین چیزی.
حالا در حال به نوعی قابل درمان و کمک، مثلا
اگه ممکنه قابل درمان و کمک نباشه ولی قابل درکه، قابل درکه،
به شرط اینکه محبت داشته باشی نسبت به او قابل درک میشه.
این قابل درک میشه و واقعا حالا دیگه بحث‌های اجتهادی فقهی میشه دیگه، واقعا این سوال میشه که آیا واقعا از لحاظ فقهی و از لحاظ شرعی حق داریم اینها رو هم همون مجازات هایی رو که بقیه میکنیم بکنیم یا نه، دیگه اینا بحث‌های دیگه است. و این یه نکته که من همیشه من این تو ذهنم هست که حالا خوشبختانه هنوز هم هیچ اتفاقی نیفتاده، امیدوارم هیچ وقت هم این اتفاق نیفته، ولی همیشه به خودم میگم اگر من توی خیابون رد میشم یکی بیاد یک سیلی به گوش من بزنه، خب قاطعا احتمالا عصبانی خواهم شد، حتی ممکنه بخوام تلافی هم بکنم، ولی مهم برام اینه که اول درک کنم خب تو چرا این سیلی رو گوش من زدی، چرا، دلیل چی بوده، بالاخره یک منطقی پشتش بوده دیگه. من ممکنه اون منطق رو قبول نداشته باشم، ممکنه منطق رو اگر بگی بفرستنت زندان، ولی یک چیزی پشت، چرا، چه چیزی پشتش بوده. این نکته اول. نکته دومی که میخوام بگم خدمتتون و از همین هم میاد اینه که ما نفرت رو از رفتار داشته باشیم نه از صاحب رفتار، نفرت رو از عمل داشته باشیم نه از کسی که این عمل رو میکنه. به همون دلیلی که خدمتون گفتم انسان‌ها پیچیدن. شما اگه از انسان نفرت داشته باشی به خودت این اجازه رو نمیدی که به این آدم فرصت عوض شدن پیدا کنه. اگر این آدم روزی عوض بشه شما معلوم نیست بتونی اون نفرت رو از دلت دیگه برداری. و وقتی از این آدم نفرت داری خودت تو داری یک کار شری انجام میدی. خودت تو یک انرژی منفی داری از خودت ساطع می‌کنی. ولی شما نفرت از عمل اون طرف داشته باش. هیچ مشکل نداره. این کار تو بسیار زشت بود. این کار تو من رو بسیار عصبانی کرد. من متنفرم از این رفتار تو. ولی شما نمیگی که من از تو متنفرم. تو بدی. نه، کارت بد بود. اینو میدونید در تربیت هم اینو همیشه میگن، یعنی الان در تربیت فرزندان همیشه میگن، میگن چخ نگو که تو چقدر بدی، خب این کارت بد بود، تو نگو تو تنبلی، بگو این کارت تنبلی بود، نگو تو بی نظمی، این کارت بی نظمی بود. این خیلی من فکر کنم این پاسخیست که من فعلا میتونم
خیلی بشن. استفاده که امای دکتر این آخر حالا نمیدونم چی جوری بگم، ولی خب ما در بعضی از حالا میگیم زیارت یا دعا اینا داریم که ما نسبت به بعضی افراد نفرین میکنیم نه نسبت به عملشون، و متاسفانه حالا این قضیه هست. یه نکته دیگه
آره، ولی همینم خدمتتون بگم که حالا ضمن اینکه البته خب بعد اون زیارات اونا بعد ببینیم کدومش درسته کدومش غلطه، اینها منظور از درست و غلط از سندیت داره یا نداره، این هم در نظر داشته باشید که ببینید وقتی بحث تاریخی میشه شما مثلا وقتی میگید مثلا من از هیتلر متنفرم، من از مثلا چنگیزخان مغول متنفرم، من از مثلا نرون متنفرم، چون این تاریخیست در واقع ته تهش همونه که من از عمل اینها متنفرم. اینا شدن دیگه سمبل اون عمل. شما وقتی میگی نرون، وقتی میگی یزید، اینو سمبل اون سمبل اون
تبعیت مثلا
میگی. اینه که من این رو هم در همون حوزه در اون محدوده میگم.
خیلی عالی، ممنون و متشکر. من چیزی دیگه فعلا به ذهنم نمیرسه، اگه شما چیزی نکته خاصی به ذهنتون هست بفرمایید، اگه نه که اون وقت میتونیم دیگه تمامش کنیم. بله،
عجله نداری؟
نه خیر، ما در شما
عرض کنم خدمت که چون صحبت از عشق و قرآن و غیره شد، من نکته ای رو هم توضیح میدم اینجا. میدونم که شما خیلی مایل نیستی که وارد بحثای خیلی تکنیکی بشیم، حقم داری. این نکته من توضیح میدم، اگر شما آخرش احساس کردی که خب نه این واقعا رنگش به رنگ بحثای ما نمیخوره، بگو.
نه نه، بگید حتما.
من میگم حتما. آره، آره، آره. ولی شما اگه احساس کردید که این به بحثای ما نمیخوره باش، بگید. من این رو به عنوان یک پیام جدا یک زمانی که به جا هم خواهم بگیش. من این صحبت عشق و محبت و قرآن و اینها شد، مؤلفه های عشق و محبت در قرآن بسیاره و من ارجاع میدم اینجا دوستانی رو که احتمالاً دارن به این گوش میکنن به بحثی که در آخر نشست چهارممون داشتیم که شما از من پرسیدی خب بعضی آیات قرآن به نظر خشن میاد، و بعد من شروع کردم برای شما آیاتی رو آوردم که چقدر این آیه ها لطیفه. و همون زمینه میخوام اینو بگم که یکی دیگه از لطافت های قرآن ساختار قرآنه. مثال برای شما بزنم، سوره مریم، سوره مریم که 19 سوره قرآنه. من نمیدونم این شخصیت حضرت یحیی چی بوده، که خداوند اینقدر این آدم رو دوست داشته. نمیدونم، واقعا نمیدونم. اگر از من بپرسی آخه ایشون چه کرده، من واقعا اطلاع ندارم. خدا دوستش داشته. شما میبینی که در روایات از پیامبر نقل شده که کل ابن آدم خطا الا یحیی، هر فرزند آدمی خطا کرده غیر از یحیی. این تو روایات اسلامی
جالب میشه.
آره، شما توی حالا باز به اصطلاح سندیتش درسته یا غلطه من نمیگم، من فقط میگم روایت شد. شما تو داستانهایی که توی کتابهای به اصطلاح در فرهنگ مسیحیت میخونی، مطمئن نیستم که عین این در انجیل آمده باشه، ولی داستانهایی که در فرهنگ مسیحی میخونی، این داستان رو میخونی که میگه که وقتی که حضرت یحیی رو اون به اصطلاح اون حاکم اون شهری که بود در زندان انداخت و قرار بود که اعدام بشه، و بعد حضرت عیسی میاد به دیدن حضرت یحیی، و قصه میگه که حضرت عیسی از پشت این زندان میاد جایی که دریچه‌ای بوده و حضرت یحیی صدای عیسی رو میشنیده و عیسی میاد و حرفهایی میزنه، از جمله پاسخ میده به حضرت یحیی که حضرت یحیی یک بار ازش پرسیده بوده که تو واقعا خودتی مسیح، توی واقعا تو خودتی تو مسیح، و بعد حضرت عیسی اونجا پاسخ او رو میده که یه بار یحیی از من این سوال رو کرد و من این گونه پاسخش میدم، و بعد پاسخی میده. بعد این حرفا که گفته میشه، بعد حضرت عیسی میگه که این یحیی وقتی که جوان بود خیلی دعا میکرد که خداوندا مقام من رو نزد خودت بگو چیست، و یک بار پای خودش رو در گل گذاشت و گفت خدایا پام از این گل بیرون نمی آورم مگر اینکه به من بگویی که مقام من نزد تو چیست. و خداوند علارغم این که به حضرت یحیی به عنوان پیامبر وحی می کرد، هیچ وقت پاسخ این سوال رو به حضرت یحیی نداد. شاید صلاح نبوده که پاسخ رو بده. بعد حالا این داستان میگه حضرت عیسی میگه من آمدم که پاسخ خدا رو بدم، و خداوند خواسته من بگویم که تا حالا هیچ بنی بشری را به اندازه یحیی دوست نداشتم. که این در واقع آخرین جمله بوده که حضرت یحیی میشنوه قبل از اینکه سرش از بدنش جدا بشه. خب این چه عجیبی است، این قصه حضرت یحیی. و خب طبعا در انجیل راجبش بیشتر میتونیم بخونیم تا در قرآن. در قرآن خب محدودتر راجبش صحبت شده، ولی ببینید حامد، ببین این سوره مریم چه کرده برای حضرت یحیی، چه کولاکی کرده. شما میبینید سوره مریم از اینجا شروع میشه که میگه ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، این رحمت پروردگارت رو برای بندهش زکریا یادآور باش، یعنی فکر کن با خبر باش. بعد قصه حضرت زکریا رو میگه که خب حضرت زکریا میگه که من فرزندی به من بده یا کسی که از من بالاخره بتونه ارثی بگیره، و بعد خداوند میگه که یا زکریا انا نبشرو که به غلام، من تو رو به یک غلامی، به یک پسری در واقع بشارت میدم، اسمه او یحیی، اسمش یحیی، خود خدا اسم رو میگذاره، خب اسمش یحیی است. بعد میگه که لم نجعل له من قبل سمیا، هیچ کس من قبل از این اسم رو براش نذاشتم. ممکنه یحیاهایی بوده باشن قبل او، ولی هیچ کس خداوند همچین اسمی براش نذاشته، من اسمش گذاشتم یحیی. حالا بعد میره جلو که بعد میگه که این یحیی آمد و چقدر خوب است، و که بعد میگه درود بر او روزی که به دنیا آمد و روزی که میمیرد، و یوم یبعث حیا، روزی که دوباره زنده میشود. ولی شما نگاه کن حامد، اسم این آدمی که خداوند اینقدر دوستش داره یحیی، درسته؟ تمام آیات سوره مریم به غیر از چند تاش که اشاره میکنم با قافیه آ تمام میشه، از همون اولش ذکر و رحمت ربک که عبده زکریا از نادا ربه ندا ان خفیا. لازم نیست عربی بلد باشین که متعلق.
بله بله.
قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. چرا اینقدر آ رو داره استفاده میکنه؟ و انی خفت المواری من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. چرا اینقدر آر؟ اینجا میفهمیم یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی، برای اینکه این محور این سوره است از نظر هنری قضیه. از نظر هنری قضیه نام یحیی است که ساختار لفظی این سوره رو چیده. حالا عرض کردم خدمتتون، گفتم خدمتتون که تقریبا تمام این سوره با آ، با قافیه یحیی تموم میشه به غیر از چند تا آیه. اون چند تا آیه کجا؟ از آیه 34 تا آیه 40 این سوره، و اونجا جاییست که خداوند داره درباره مکذبین و کافرین صحبت میکنه. اولش اینجوری میشه: ذالک عیسی ابن مریم. این بود قصه عیسی. این اون عیسیه که واقعیت داره، چون بعد از حضرت یحیی قصه عیسی رو میگه. این اون عیسیه که واقعیت داره در واقع. قول الحق، این اون حق، حرف حق. الذی فیه یمترون، شد یمترون، اون شد. خب حالا بقیهش همجور میاد: فیکون، مستقیم، عظیم، مبین، یؤمنون، یرجعون. آیه 40. بعد میره دوباره خداوند راجب یکی از دیگر افرادی که عاشقش صحبت میکنه و اون ابراهیمه، و چون میره الان در مورد این عشق دیگرش صحبت میکنه، بر میگرده به همون قافیه یحیی: وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. بعد دوباره همون رو ادامه میده. این زیبایی رو چیکارش کنیم حامد؟ این اون عشقه. ببین اون، این اون پاسخ خداونده، این اون عشقه، این اون زیبایی است که ما، اگر گفتم خدمتت که ما قرآن دو تا جنبه داره. یه جنبهش یک جنبه عملیاتی برای زمان خودش بوده، اون اتمام حجت و انذار مخالفین در زمان خودش. اون یک بحث کاملا رزمی است، به هیچ وجه بزمی نیست، کاملا رزمی است. یک جنبهش جنبه تربیت انسان ها داره. اون وقت این جنبه با پیامبرش صحبت میکنه، قصه های تربیت شده های گذشته رو برای ما میگه و با خود ما هم صحبت میکنه. اون وقت این بخشش خیلی خیلی عاشقانه و زیباست. البته من خدمت شما گفتم از همون بخش رزمیش هم عرفای ما لطافت های زیادی در آوردن، درستم هست، ولی اگه فقط به ظاهر اکتفا بکنیم، این جنبه خیلی ظاهر زیبایی داره. و من این چیزی که برای شما گفتم شما در نظر بگیر، من اصلا وارد نشدم بگم معنی این آیه ها چیه و حالا چه لطافت هایی تو این معانی ما داریم. اصلا من اصلا واردش نشدم، فقط گفتم شما فقط به آوای آخر آیه ها دقت کن، فقط همین. این نکته بود که فکر کردم شاید جالب باشه.
خیلی عالی، نه کاملا قابل استفاده بود. حالا برای اونایی که میخوان تخصصی ترم پیگیری کنن که خب بیشتر و قطعی تر. در حال خیلی ممنون و متشکر، خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم. حالا تا نشست بعدی فرصت باشه که بازم در خدمتون باشیم. عالی بود.